أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفزولي إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية هي أن إمضاء العهود المالية يستلزم إمضاء النكاح من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفزولي. مرحوم الشيخ أعلى الله مقامه الشريف فرمودند این دلیل چهارم که استدلال به فهوا هست با برخی از روایاتی که ما داریم این استدلال تضعیف میشه. در بعضی از روایات که در رد برخی از علمای عامه و فتاوای عامه وارد شده این چنین آمده که اولویت در عکس قضیه، یعنی اگر بیع فضولی صحیح باشد نکاح فضولی به طریق اولا صحیحه، و این مسئله رو مفصل توضیح دادن. در آخر مطلب این نکته رو تذکر میدن که گرچه این روایاتی که مسئله اولویت رو در عکس قضیه آورده که اگر بیع فضولی صحیح باشد نکاح فضولی به طریق اولاست، فرمودن که می‌فرمایند که این روایت مورد فضولی نیست اصلا. مورد این روایت جاییست که اون وکیل به اعتقاد وکالتش آمده معاملهی رو انجام داده، معاملهی را به اعتقاد این که وکیل هست انجام داده، از مسئله ارتباطی به فضولی نداره. می‌فرمایند که ما گرچه این روایت ارتباطی به فضولی نداره اما بالاخره این روایت یه قاعده کلی به دست ما میده، و اون قاعده این است که اگر در یک موردی شارع آمد معاملهی را و معامله مالی را امضا کرد، امضاء عقد مالی مستلزم امضاء نکاح است به طریق اولا. حالا میخواد فضولی باشه میخواد غیر فضولی، اگر یک عقد مالی را شارع امضا کرد، امضاء عقد مالی و معامله مالی مستلزم امضاء نکاح است دون العکس، که عکس این بود که بگیم اگر نکاح فضولی صحیح است بیع فضولی به طریق اولا. و اون چی که به درد استدلال ما میخور همین عکس قضیه، در حالی که ما عکس قضیه رو دیدیم که با این روایات مخالفه. تا اینجا نتیجه این شد که مرحوم شیخ برای صحت فضولی به چهار دلیل استدلال فرمودند، و از میان این چهار دلیل همون دلیل اول که استدلال به عمومات و اطلاقات پذیرفتند اما روایت عروه بارقی را ناتمام دانستن، صحیحه محمد ابن قیس را فرمودن لا تزید و علل اشعار، یک دلالت روشن نداره، و همچنین این استدلال چهارم که استدلال به مفهوم اولویته، فرمودن که بر حسب بعضی از روایات اولویت در عکس قضیه، نه در این موردی که برای استدلال بیان شده. در دنباله بحث می‌فرمایند که فقها به بعضی از روایات به عنوان مؤید برای صحت فضولی استدلال کردند. اولین دسته از روایاتی که مؤید هست، روایاتی است که در باب مضاربه وارد شده. مضمون این روایات اینه که کسی که دارای سرمایه و دارای پوله، میاد پول رو میده به یک عاملی و با او شرط میکند که با این پول مثلا فلان جنس معین رو برو خریداری بکن، و بعد که خریداری کردی اون جنس رو بفروش و سودش رو بین خودمون تقسیم میکنیم، بین عامل و بین مالک پول. اون عامل پول رو بر میداره، میره یک جنس دیگری غیر از اون چه که صاحب پول گفته بود خریداری میکنه، یک معامله دیگری را انجام میده و بعدن تصادفاً اون جنس رو هم میفروشه و سودی هم حاصل میشه. از امام علیه السلام میپرسن این مسئله چگونه؟ حضرت میفرماین که اشکالی نداره، بوبر زامنه، اون کسی که عامله اگر این پول طرف میشد زامن، و حالایی که معامله ای رو انجام دادن و این معامله سودی رو به همراه داشته، و ربه بینهما، رب بین این دو نفر تقسیم می شود در طبق اون قراردادی که خودشون بسته بودن. این مضمون روایات. خب ملاحظه می فرمایید که در این روایات عامل آمده با پول، در خلاف اون جنسی که بنا بوده بخره وقت خریداری کرده، یعنی معامله عامل میشه معامله فضولی، و امام علیه السلام هم نفرمودن این معاملش باطله. مرحوم شیخ میفرمایند این روایات مضاربه ما درش دو احتمال میدیم. در این روایات مضاربه دو احتمال داده میشه. یک احتمال که ظاهر روایات هم همین احتمال اوله، این است که ما بگیم امام علیه السلام مسئله ربح را مشروط به اجازه مالک قرار نداده. امام نفرموده که حالایی که معامله تمام شد سودی هم کرد، باید ببینیم مالک پول آیا اجازه میدهد یا اینکه مالک پول اجازه نمیده. مشروط به اجازه نشده. حالا که مشروط به اجازه نشده، ببین که بیاییم این موردی که مورد مضاربه و مورد روایته از بیع فضولی حکمن خارجه. حکم فضولی اینه اگر معامله فضولی واقع شد، صحت فعلیه معامله فضولی مشروط به اجازه مالک. یعنی اگه مالک اجازه داد معامله تمام میشه. قبل از اجازه مالک معامله یک صحت شأنیه دارد، یعنی صلاحیت داره که جای یک معامله تام قرار بگیره. اگر مالک اجازه داد این میشه صحت شأنیه تبدیل به صحت فعلیه میشه. اگر مالک اجازه نداد هیچی، اون صحت شأنیه هم از بین میره. این حکم فضولیه که فضولی برای اینکه بخواد صحت فعلیه پیدا بکنه نیاز دارد به اجازه مالک. شیخ میفرماید که ما بیاییم بگیم که این موردی که از موارد مضاربه است، اینجا ظاهر قضیه این است که امام نمیفرماید مالک اجازه بدهد. بنابراین بگیم این حکم فضولی رو در اینجا نداره، یعنی صحت فعلیه این معامله محتاج به اجازه مالک نیست. این یک احتمال در روایته که بگیم ظاهر روایت این است که مالک نیاز نیست اجازه بده، از فضولی حکمن خارجه. اون وقت چه رفتی پیدا میکنه با مال اهل بیت؟ شیخ میفرماید اگر این راه رو طی بکنیم این روایت نه دلیل است نه مؤید است، بلکه یک استیناسی، یعنی یک مقرری است برای صحت فضولی. یه مقداری صحت فضولی را به ذهن فقیه نزدیک می کند. استیناس معناش همینه، استیناس یعنی اونی که از مؤید هم پایین تره، دلیلیت ندارد، از دلیل پایین تر عنوان مؤید بودن رو هم نداره، از مؤید هم پایین تر عنوان استیناس داره. و استیناس برای چیه؟ بگیم آقا ما اجمالا از این روایت میفهمیم که ولو در بعضی از موارد اگر کسی آمد با مال کسی معامله ای رو انجام داد، ولو اینکه اون مالک رضایتش مقرون به معامله نیست، این اشکالی نداره. بگیم اجمالا از این روایت استفاده میکنیم که ولو در بعضی از موارد نبود رضایت مقارن مالک با عقد ضرری وارد نمی کنه. مگر فضولی چه اشکالی داره؟ فضولی اشکالش این است که اون موقعی که فضولی داشته عقد رو می خونده رضایت مالک مقارن با عقد نبوده. میگیم آقا اجمالا همین معنا رو از این روایت روی این احتمال ما استفاده میکنیم. این یک احتمالی که مرحوم شیخ در اینجا بیان میکنه. احتمال دوم در این روایات مضاربه این است که بیاییم روی جمع بین ادله اولا و روی طلبه ثانیا، روی این دوتا دلیل روایات مضاربه را حمل کنیم بر اون موردی که مالک رضایت داده. بگیم بعد از اینکه مالک دید این آقا رفته با پولش جنس دیگری خریده، اون جنس رو برداشته فروخته سود هم کرده، حمل کنیم که مالک رضایت داده. خب عرض کردیم اینی که حمل کنیم بر صورت رضایت مالک دو دلیل میتونه داشته باشه. دلیل اولش غلبه است. غالبا کسی که پولی میده به یه نفری برای جنسی بخره، هدفش هم این است که بعد که این شخص رفت جنس رو خرید بفروشن یه سودی بکنن. حالا اگر اون شخص رفت جنس دیگری خرید، به مالک گفت آقا من دیدم تو بازار این جنس مشتری بیشتری داره، اینو خریدم فروختم سود بیشتری هم کردیم. غالبا یعنی 99% اون کسی که مالک پول هست این معامله رو چه میکنن؟ اجازه میدن، اونم دنبال سوده، حالا از این طریق سود به دست آمده. این یک دلیل. دلیل دوم مقتضای جمع بین ادله. یعنی چه جمع بین ادله؟ میگیم آقا روایات مضاربه میگه این معامله صحیحه، این از یک طرف. از طرف دیگر ما دو تا دلیل دیگر داریم. یک دلیل میگوید لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. این دلیل میگه اگه انسان بخواد در مال مسلمانی تصرف کنه باید رضایت او حاصل باشه. دلیل دیگر میگوید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. لا تأکلوا میگه آقا این کسی که پولو گرفته بنا بوده بره فرش بخره، حالا رفته آهن خریده مثلا، اجازه نداشته از طرف مالک، حقی نداره در سود، این حقی نداره. اون ادله میگوید که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، پس باید مالک اجازه بده. این روایات هم میگوید که این معامله صحیحه. ما جمع بین این سه دست دلیل اگر بخوایم بکنیم باید روایات مضاربه را حمل بکنیم بر صورتی که مالک چه کرده؟ اجازه داده. تا دیگه اکل مال به باطل نشود، تصرف به غیر اذن مالک نشود. خب شیخ میفرماید ما اگر آمدیم این کار را انجام دادیم، یعنی گفتیم روایات مضاربه را حمل میکنیم بر این که مالک بعدا اجازه داده، مسئله کاملا میشود مسئله چی؟ حضوری. حضورتا معامله رو انجام داده، مالک هم بعد اجازه کرده، امام میفرماید صحیحه. خب اما میفرمایند این فقط ارزشش به اندازه مؤید است، دلیل نیست. چرا؟ برای اینکه ما قاعده کلی نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون در خصوص مورد مضاربه وارد شده، لذا ما نمیتونیم یه قاعده کلی استفاده کنیم بگیم بیع فضولی، اجاره فضولی، هر معامله فضولی صحیحه. لذا فقط به عنوان مؤیده. پس این روایات مضاربه دو احتمال دارد. احتمال اولش این است که ما، یعنی نتیجه رو عرض میکنیم، نتیجه احتمال اول استیناسون للمدعا و نتیجه احتمال دوم تأییدون للمدعا. من مرحوم شیخ بعد از اینکه این دو احتمال رو میدن میفرمایم که یک احتمال سومی هم در اینجا جریان داره که با این احتمال سوم اصلا دیگه استیناس بودن و معید بودن همه کنار میره، و اون این است که بگیم شارع آمده اجازه کرده، یعنی یه معامله فضولی واقع شده، اما اون کسی که اجازه داره شارعه. همین روایاتی که از ائمه وارد شده معناش و مرجعش اجازتون الهیتون لاحقتون للمعامله است. وجه فتعمل دارن که وجه فتعمل رو در تذکیر عرض میکنیم. این اولین دسته از روایاتی که به عنوان مؤید بهش استشهاد شده. دسته دوم روایاتی است که دال بر این است که اگر کسی که ولایت بر یتیم ندارد غیر ولی بیاد با مال یتیم بدون اجازه ولیش تجارت بکنه. تو این روایات اینطور وارد شده. در چنین فردی اگر سودی کرد، این سود مال کیه؟ مال یتیم. آمدم به این روایاتم به عنوان تأیید استشهاد کردم. شیخ می‌فرماید همان دو احتمالی که ما در روایات مضاربه دادیم، یک احتمال که او بقیت علا ظاهرها، یعنی بگیم ظاهرش این است که کسی نیامده دیگه اجازه بکنه، ولی هم بگیم اینجا نیامده اجازه بده، اگر قبطیت علا ظاهرها، این فقط عنوان استیناس پیدا میکنه، یعنی یه مقداری مسئله رو معنوس به ذهن فقیه میکنه، به همین مقدار که حالا لازمم نیست در هر معاملهی که انسان با مال غیر انجام میدهد رضایت مالک یا ولی مالک مقارن با معامله باشه. و اگر احتمال دوم بگیم که هم کنید روایات رو بر موردی که بعدا ولی آمده چه کرده؟ اجازه کرده. اگر هم بر چنین موردی بکنید که ولی آمده اجازه کرده، می فرمان باز عنوان مؤید رو داره، چون بالاخره موردش در اموال یتیمه و ما نمیتونیم یه قاعده کلی استفاده بکنیم. این رو تطبیق کنیم تا معیرات بعد. ثم ان روایت، مراد از روایت یعنی این روایتی که در رد علمای عامه بود، روایتی که در رد علمای عامه است. و ان لم یکن لها دخلون به مسئله الفضولی، ولو این که دخالتی در مسئله فضولی نداره. عرض کردیم چرا دخالتی در مسئله فضولی نداره؟ بحثشو هست تو ذهنتون؟ گفتیم که چون مورد این روایت مورد چیه؟ دخالته. ولو دخالت به اعتقاد خود کی؟ خود وکیل. چون فرض این بود که بعدن موکل آمد وکیل رو عزل کرد، وکیل قبل از علم به عزل خودش آمده معامله ای را انجام دادن. پس مورد این روایات وکالت است، اونم وکالت به اعتقاد خود وکیل. یعنی بلو واقعا وکیل نبود، اما به اعتقاد خودش او میگه من فضولی نشتم، من وکیل هستم. پس دخالتی مسئله فضولی نداره. الا ان المستقات از این روایت قاعده کلیه ایست که هیه، او قاعده کلیه اینه، ان امضاء العقود المالیه یستلزم امضاء النکاح، امضاء عقود مالیه مستلزم امضاء نکاحه. اما من دون العکس، یعنی امضاء نکاح مستلزم امضاء عقود مالیه نیست. الذی صفت عکسه، عکسی که مبنای استدلال در این دلیل چهارم در مسئله فضولیه. ما در دلیل چهارم بخواستیم بگیم اگر نکاح فضولی صحیح باشد، غیر فضولی به طریق اولاست، در حالی که توی این روایات خوندیم عکس قضیه، یعنی اگه بیع فضولی صحیح باشه باید نکاح فضولی به طریق اولا صحیح باشه. هازا این ادله چهارگانه رو بگیر، خود هازا ثم انه ربما یؤید صحت الفضولی بل یستدل علیها، بعضی هم بالاتر از تأیید گفتن عنوان دلیله به روایات کثیره وردن این روایات در مقامات خاصه، یعنی مواردش یا مورد مضاربه است یا مورد مال یتیمه، این موارد خاصه. مثل مؤسفت جنین عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع الى رجل ماله، یه مردی پولی رو به مرد دیگری داشت، لیشتری بهی ضربا من المتاع، تا بخرد با این پول یک زر بندن مثلا نوعی از متاع، یعنی متاعی که معین مضاربتن مضاربتن بخره بعدا بفروشه، سودش بین یک دیگر چه بشود؟ تقسیم بشه. فشترا یعنی فشترا اون عامل غیر الذی امره، یعنی غیر المتاع الذی امره، غیر از اون متاعی که مالک رو امر کرده بود. قال یعنی قال علیه السلام امام فرمود هو ضامن، یعنی این خریدا این گیرنده پول ضامنه، اگه پول واقعا از بین بره این باید خسارتش رو بده. و ربح بینهما علی ما شرطه، ربح سود بین این دو تا تقسیم می شود در اون طبق اون چه که شرط کردن او را، یعنی بر طبق قراردادی که بستن. و نه به این روایت خیرها، خیر این روایت الوارد فی هذا الباب، یعنی در چه بابی وارد شده؟ در باب مضاربه وارد شده. خب چه مقامت دو احتمال داره؟ و انها این ابقیت علا ظاهره ها، اگر بر ظاهرش باقی بماند، ظاهرش چیه؟ من عدم توقف ملک ربح علی اجازه، که ملک ربح متوقف بر اجازه نیست. یعنی تو روایت نداره که اگه مالک اجازه داد اون عامل هم از این سود میبره، مطلقه. کما نسد الی ظاهر الاصحاب، و اصحاب نسبت داده شده که متوقف بر اجازه نیست. و قد هازا خارجا عن بیع الفضولی به نفس، این مورد رو گفتن از بیع فضولی به نفس خارجه. اینجا سیه خود رو باید دقت بفرمایید، ظاهر قد هازا خارجا، این خروجش خروج چیه؟ موضوعیه، یعنی اصلا بیع فضولی نیست. خب برای خروج موضوعی ما نیاز به روایت نداریم، نیاز به دلیل و نفس نداریم. پس اینی که می‌فرماید قده هازا خارجن عن بیع الفضولی به نفس، یعنی خروجش خروج چیه؟ تخصیصی و حکمیه، یعنی قده هازا خارجن عن حکم بیع الفضولی. چون اونی که روایت میتونه بیاد خارج بکنه بگه شارع فرمود در این مورد حکم بیع فضولی رو جاری عبارت بود، هر کدیم حکم بیع فضولی اینه، بیع فضولی اون بیعیست که صحت فعلیه او توقف دارد در اجازه کی؟ مالک. بگیم شارع در این مورد مضاربه ولو موضوعا فضولیه، اما شارع بنده اینجا اجازه نمیخواد، اینجا دیگه صحت فعلیش متوقف بر اجازه نباشه. یه وقت این خارجن رو به خارجن موضوعی نزنید، تو ذهن میاد در بعضی از شروح این رو اینطور معنا کردن، اما درست نیست. خروجش خروج چیه؟ حکمیه. کما اینکه در مسالک و غیر مسالکه کان فیها، یعنی در این روایت استیناسون به حکم المسئله، نسبت به حکم مسئله یه استیناسیه، استیناس یعنی ذهن فقیه یه مقداری نسبت به حکم فضولی معنوس می شود. من حیث و عدم اعتبار اذن المالک سابقا، میگه آقا فضولی مشکلش این است که قبل از معامله و موقع معامله مالک اطلاع نداشته، اجازهش مقارن معامله نبوده. یکی از این روایات مضارب استفاده میکنید، حالا اگه در بعضی از موارد اذن مالک هم نباشه مقارنه با عقد، این اشکالی نداره. عدم اعتبار اذن مالک سابقا قبل از عقد در نقل مال مالک به غیر مالک، این یک احتمال. و این حملناها، اگر هم کنیم این روایت را در صورت رضایت مالک به معامله بعد از ظهور ربح، بگیم این موردش اونجاست که مالک بعدا اجازه داده، اون وقت میگیم آقا دلیل چیه؟ دلیل این حمل چیه؟ میفرماید دو دلیل. یک، کما هو الغالب، یعنی غلبه رو میخواد دلیل قرار بده. غالب وقتی انسان میده و پول جنس دیگه هم خرید، برو فروختن سود کرده، انسان به اون معامله چه میکند؟ رضایت میده. این یک. این وضع مقتضا عطف به غالبه. خوب دقت کنید ها، وضع مقتضا عطف به غالبه، یعنی دلیل دومه. دلیل دوم مقتضای جمع بین این اخبار، این اخبار که میگه این رفت مال هر دو، و بین مادن لعل اعتبار رضا مالک فی نقل ماله، اون اخباری که میگه رضایت مالک در نقل مالش معتبره. لا یحل مال امرئ مسلم الا بسیر نفسه. و بین آیه شریفه النهی عن اکل المال بالباطل، لا تأكلوا اموالكم بینکم بالباطل، جمع بین این سه تا دلیل این است که روایات مضاربه رو حمله بر چی بکنیم؟ بر اون جایی که مالک بعدا چه کرده؟ اجازه کرده. این درجه المعامله، این درجه جواب اون این شرطیه این حملنا، اگر حمل کردیم این درجه المعامله در حضوری داخل در حضوری می شود. اون وقت می فرماید و صحتها فی خصوص الموره و این احتمل کونها للنصر خاص. و مسئله این است که این آقا ممکنه در این مورد خاص، این مورد مضاربه، به خاطر نه ما میگیم فضولی صحیحه دیگه، قاضی کلی نمیتونیم استفاده کنیم، و صحت این معامله در خصوص موردش که مضاربه است و اگر که احتمال داده شود کونها، یعنی کون این صحت در مورد خاص لنفس خاص، الا انه لا تخلو عن تأیید للمطلب، این خالی از تأیید برای مطلب نیست. مؤید علی یال مطلب رو، مطلب یعنی که بگیم فضولی با اجازه مالک شهید می شود و تمام، این رو تأیید میکنه. این یک دسته تمام. من این حاضر قبیل الاخبار الوارده فی اتجار تیر الولی، از همین قبیل اخبار مضاربه، اخباری است که در تجارت غیر ولی در مال یتیمه. و تو روایات آمده که اگر غیر ولی با مال یتیم تجارت کرد و ان الربح للیتیم، یعنی تو روایات نیامده که این معامله باطله، ائمه فرمودن ربحش هم مال یتیم. خب این همون دو احتمال رو هم اینجا داره. فإنها إن قُنِلَتْ على صورة إجازة الولي، اگر هم شود به صورت اجازه ولی، كما هو صریح جماعة طبعا للشهید، كان من افراد المسألة، یعنی از افراد مسئله فضولی میشه. بگیم آقا بعد که ولی اطلاع پیدا کرد آمد اجازه کرد، خب این میشه موردش مورد فضولی، ولی هم اجازه داره، امام میفرمایند صحیحه، میشه معید. و این قومه به اطلاق ها، اگر به ظاهر روایت، ظاهر روایت اطلاق داره، نداره که بعدم ولی بیاد اجازه بکنه این معامله را، کما ان جماعت من من تقدمه هم از متقدمین از فقها، خرجت ان مسئلت الفضولی، از مسئله فضولی خارج میشه، یعنی عنوان معید رو دیگه نداره، اما عنوانشی دارد استیناس دارد، یعنی یه مقداری مطلب رو به ذهن فقی معنوس و نزدیک می کند. لیکن یستنس و لها استیناس می شود به وسیله این روایت به همان بیان گذشته، یعنی بیانی که در روایات مضاربه گذشت. این آقا اجمالا از این روایت استفاده می کنیم که حالا در همه جهان لازم نیست که رضایت مالک اجازه یتیمه و بگیم یا ولی مالک، رضایت مالک یا ولی مالک لازم نیست که حتما چی باشه؟ مقارن معاملش باشه. نبودم اشکالی نداره. اون چی که مشکل فضولیه همینه که مقارن عقل مالک اطلاع نداشته که اجازه بده و رضایت داشته باشه. اون وقت میفرمان یه احتمال سوم میاد که این احتمال سوم در روایت مضاربه میاد، اما در روایت یقین احتمالش قوی تره و رو به محتوم له دخول و غا بالمسئله من حیث و ان ان الحکم بالمضی اجازتون الهیه، احتمال داده میشه از دخول این روایت در مسئله. خب این رو به محتوم له یادداشت بفرمایید، یعنی بعد البناء علی الاطلاق، بعد البناء علی الاطلاق، چون ما در احتمال دوم خوندیم اگر روایات رو باقی بر اطلاق گذاشتیم از مسئله فضولی چه میشود؟ خارج میشه. حالا شیخ میفرماید باقی بر اطلاق بگذاریم اما یه بیان دیگه ای بکنیم که داخل در مسئله فضولی باشه. این جی رو حتما توضیح رو یادداشت فرمایید، یعنی بعد از بناء بر اطلاق ما این احتمال رو میدیم به چه بیان؟ بگیم حکم به مضی یعنی به صحت، این حکم اجازتون الهیه لاحقتون للمعامله، بگیم خود این حکم یک اجازه شرعیه دنبال معامله میاد، یعنی بگیم آقای مستاخل در فضولیه، معامله فضولتا انجام شده، چون شارع ولی که ایهام هست او قابل اجازه داده، پس مالک اجازه داده، پس معامله داخل در مسئله چی می شود؟ فضولی. بعد می فرمد فتح عمل، این فتح عمل رو محشین چند جور معنا کردن، یه معنای سادش این است که خب این اجازه شارع قبل از عقده یا بعد از عقده، یعنی شارع میگه اگر غیر ولی آمد تجارت کرد با مال یتیم من تا قبل از عقد اجازه نمیدم، اما بعد که تجارتش تموم شد من اجازه میدم، این چه نیست ظاهرش؟ ظاهر این اجازتون الهیه این است که شارع یک اجازه کلی داده که حتی غیر ولی اگه یه معامله بکند به نفع یتیم باشه و سودی برای یتیم داشته باشه شارع اجازه میده. پس این اجازه شارع اذنیست که قبل از معامله بوده و ما در معامله فضولی اجازه چی میخواییم؟ لاحقه میخواییم. این یک احتمال. احتمال دوم این است که آقا در فضولی ما بعد از معامله اجازه مالک رو میخواییم، اجازه مالک یعنی اجازه کسی که قبل از عقد او باید اجازه میداد، او باید اذن میداد، قبل از عقد خداوند باید اجازه میداد یا مالک مال یا ولی یتیم، ولی یتیم باید اجازه بده. پس این اجازه عنوان حکم فضولی نداره، حکم فضولی میگیم آقا رضایت کسی که اذن او قبل از عقد معتبر بوده. در باب یتیم اذن چه کسی قبل از عقد معتبره؟ اذن ولیش. پس حالا اجازه همون رو ما لازم داریم در اینجا. حالا وجوه دیگری برای تکمل گفت، مؤید سوم برای صحت فضولی یک روایتی است که معنای این روایت هم یه مقداری مشکله، مرحوم شیخ هم همه روایت رو در اینجا نقل نفرمودن. مضمون روایت اینه، یک عبدی که دارای مولایی هست، این عبد از طرف مولاش معزون در خرید و فروش، یعنی پولی از طرف مولا در اختیار که مولاشش گفته برو بخر و بفروش. این عبد یک شخصی میاد بهش 1000 درهم میده، یک شخص دوم غیر از مولای خودش بهش 1000 درهم میده، میگه با این 1000 درهم برو یک عبدی بخر آزاد بکن و بقیه پولش هم حالا یا خودت حج برو یا همون حبزی که آزاد شده او رو حج برو. این عبد معزون نیاز میره پدر خودش را که عبد یک کسی دیگری بوده میخرد، آزاد میکند، او رو هم با بقیه اون 1000 درهم به حج میفرسته. فرض مسئله اینه 3000 درهم پیش این عبد معزون بوده، 1000 درهم از طرف مولای خودش، مولای خودش 1000 درهم بهش داده، گفته این پول پیش تو باشه، معزونی از طرف من که خرید و فروش بکن. این یکی. دوم 1000 درهم دوم شخص دیگه ای آمده بهش داده، گفته تو با این پول عبدی بخر آزاد کن و بقیه‌اش هم حج بره. 1000 درهم سوم هم از طرف مولای پدرش پیش این هست. از 3000 درهم پیش این عبد، عبد معزونم آمده با این 1000 درهم پدر خودش را از مولای پدرش خریده، که فرض این است که از طرف مولای پدر پیش همین عبد معزونم چقدر وجود داره؟ 1000 درهم. خوب دقت بفرمایید، الا نمیتونید معنای روایت درست از عبارتی که کتاب به دست بیارید. پس 3000 درهم پیش عبد معزون. فرض این است که یکی از این دهنده های 1000 درهم بعد که 1000 درهم رو میده به این عبد معزون، میگه باش عبدی بخر آزاد کن با بقیهشم حج بره، بعد از این که پول رو میده، قبل از اون که عبد معزون برود عبدی را بخرد، این میمیره. این که میمیرد چی میاد جای این قرار میگیره؟ ورثش. حالا 3 دسته با هم نزاع دارن. حالا که ورثه آمد، این عبد معزون هم میره یک دونه عبد پدر خودش رو میخره با بقیه پول هم میده به پدرش، میگه حجی برو. حالا این 3 گروه در اینجا اختلاف میکنن. ورثه میگوین این عبدی که این عبد معزون خریده با پول ما بوده که به ارث به ما میرسه، و در نتیجه چون بدون رضایت ما بوده این معاملش معامله فضولیه. این یک. مولای خودش میگه این با 1000 درهم من آمده این عبد رو خریده. مولای خود همین خریدار، مولای خود همین عبدی که محور بحث الان، میگه با پول من خریده. این دو. مولای معتق، مولای معتق میگه با پول من خریده. مولای معتق میگه عبد مرا با پول خود من خریده، یعنی ادعا میکنه که معامله چیه؟ باطلیه. انسان با پول خودش مال خودش بخره که باطله. از 3 گروه اختلاف میکنن. حالا عبارت روایت دقت کنید، و ربما یعجد المطلب ایزن به روایت ابن قشیم الوارده فی العبد المعزون الذی دفع الیه مال، یعنی 1000 درهم، لیشتری بهی نسمتن، نسمه که نفس انسان میگن نسمه، نفس انسان بهش میگن نسمه. چرا؟ چون نفس انسان دارای نفس هست. شما اینی که میگید نسیم، نسیم از همین نفس و باد، و چون نفس انسان دارای نفسه، بادی از خودش، یعنی یک ریحی از میشود هوایی از خودش خارج میکند راه جهان، به نفس انسان میگن نسیم، به نفس انسان یا نسمه. حالا این نسمه کنایه از عبده، اینجا یعنی عبدی رو بخرم، عبدی رو بخرم و یعتقها و یهجه یا یهجه ان حدید، عبدی بخره آزاد بکنه و بعد از طرف پدرش حجی انجام بده. فشترا عبا، این عبد معزون میاد با این 1000 درهم پدر خودش را که عبد یک نفری بوده میخره، و فشتر و عبا و عرق آزادش میکنه. تو روایت داره به بقیه پولم میده به پدرش، دیگه بگه هر چی برو از طرف پدر اون کسی که این پول رو من داره انجام بده. سمت تنازع سه گروه تنازع میکنه. مولای معزون، هر کدی فرض این است که این عبد از طرف مولاش پولی پیششه، معزون در خرید و فروشه. دو، مولای عبد یعنی مولای معتق، فرض اینه که پیش این عبد از طرف مولای معتق هم چیه؟ پولی بوده. مولای معزون میگه با پول من خریدی این رو، پس عبد مال منه، بابا مثلا مال من بوده. مولای معتق میگه با پول من آمدی عبد خود من رو خریدی، پس معامله چیه؟ باطله. و ورثه دافع، ورثه اون کسی که هزار درهم هم آمده دفع کرده به این عبد معزون، ودعا کل منهم انه اشتراه به ماله، هر کدامی که از این سه گروه میگن با مال ما خریده. و قال امام باقر تو روایت داره الحجت و مذر، این حجی صحیحه و تمامه، گذشته دیگه. اما یرد المملوک رقم لمولا، این عبد رو برمیگردونن به همون مولای معتق، یعنی اونی که ادعای فساد معامله رو میکرد. اون وقت حالا و ایل فریقین اقامون بگن بعد از ذالب، هر کدام که از این دو گروه، ایل فریقین یعنی مولای معزون و کی؟ ورثه. اقام البینه بعد ذلك الا انه اشتراه به ماله کان رقم له، یعنی برای هر کسی که بینه اقامه بکنه. الخبر خلاص توضیحش و شاهدش رو نظارت میکنه. اصلا الله